رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، آمین یا رب العالمین. در مورد بحث عرفان یه تحلیلی رو بر عملکرد عرفا ما داشتیم که به نظر میاد که 11 موردش رو خدمت دوستان عرض کردیم. از مسئله 12 به بعد رو که این چون تحلیل های عملکردی اینها اول مشخص بشه بعد ما بتوانیم که یک نتیجه درست رو انشالله بگیریم، به نظرم تا 11 مورد رو عرض کرده بودیم خدمت دوستان. 12 رو هم گفتیم خدمتون. بعد از 13 به بعد من خدمت شما عرض بکنم، مرحوم استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه در همین جلد دوم کتاب آشنایی با علوم اسلامی صفحه 165 ایشون می‌فرماید که محی‌الدین عربی، ایشون داره می‌فرماید این جمله رو که محی‌الدین عربی پدر همه یا بیشتر اصطلاحات عرفانی است و فهم آنها هم بسیار دشوار است. بعد ایشون اصطلاحات عرفانی رو ذکر میکنه که اصلا نیاز نیست حالا ما اینا رو بدانیم، ولی ما میخونیم همین در عرض چند ثانیه، مثل فیض اقدس، فیض مقدس، وجود منبسط حق، حق مخلوقون به، حضرات خمس، مقام احدیت، مقام واحدیت، مقام غیب الغیوب. دیگر عرفا معتقدن که عارف 4 سیر داره، همونی که ما تو جلسه گذشته عرض کردیم که سیر من الخلق الى الحق و بالحق فالحق و من الحق الى الخلق بالحق و فالخلق بالحق، این 4 سیرشون. اونا معتقده به این، ولی محی‌الدین عربی مرحوم مطهری میفهمد که او خودش اصلا یه اصطلاحاتی رو جعل یعنی وضع کرده و ساخته و پرداخته ذهن خودش هست و اینها رو آورده بیان کرده در کتب خودش و دیگران رو هم که میخوان در این مسیر بیان ملزم کرده که آقا باید از این مسیر شما عبور کنید. خود مرحوم مطهری هم میفهمه که اصلا اینها رو کسی نمیفهمه، خیلی مشکل. بعد رفتن به عرفا گفتن که آقا اینا خیلی مشکله، ما نمیفهمیم. گفتن هر کی میخواد بفهمه باید بیاد پیش خود ما اینها رو براش توضیح بدیم، اگر بفهمه که خب این آمادگی ذهنی داره، نفهمه خب دیگه فهمش برای این حرفا کفایت نمیکنه، باید کنارگیری کنه. و اومدن یه مطلبی را مطرح کردن به این صورت که اصلا قضیه اصطلاحات عرفا که الان خوندیم مثل فیض اقدس و فیض مقدس و این چیزایی که در جلسات گذشتم عرض کردیم و این 4 اینها در مسیری که محی‌الدین عربی شروع کرده یک مسیر خیلی سختی که رمزگونه هم بیان میشه، یعنی راز آلود هست، رمزگونه هست، یه همچین چیزی هم روش گذاشتن که هر کسی هم اصلا نزدیک این قضیان نشه، نگه که اینها پایه و اساسی نداره، بگه آقا اینا انقدر رمزگونه است و راز آلوده که ما نمیتونیم به این حریم که حریم عرفانی است نزدیک بشیم. این هم تا اینجا داشته باشید. عده دیگری از عرفا آمدن غیر از محی‌الدین عربی و غیر از اینهایی که آمدن 4 سیری رو که برای عرفا مشخص شده الان خوندیم، اومدن اونا یه چیزای دیگه برای خودشون در نظر گرفتن که اونا جلسات گذشته خوندیم، مثلا اینکه گفتن آقا از اراده باید عارف شروع کنه، به قوس نزول و قوس صعود و دور کردن ماسوا از سر راه و رام ساختن نفس اماره برای نفس مطمئنه و نرم و لطیف ساختن باطن برای آگاهی، محل و تمرین ریاضت، ربایش ها، اوقات، سکینه و غیره. اینا اومدن اینو مطرح کردن. پس خود عرفا هم این نتیجه رو میخوایم بگیریم، این نتیجه برای ما مهمه. خود عرفای اصطلاحی هم در این عرفانی که پیش گرفتن یک صدا و هم زبان با همدیگه چی؟ نیستن. علتش چیه؟ اگر گفتید علتش چیه؟ علتش اینه که اینها از یک سرچشمه آب بر چی؟ نمی دارن. اگر از یک سرچشمه آب بر می داشتن به این اختلاف دچار نمی شدن. خب این نتیجه بر ما خیلی مهمه که وقتی ما میگیم خود این عرفای اصطلاحی هم یک چشمه ندارن، خودشون اومدن چشمه هایی وضع کردن برای خودشون، بعد به اختلاف هایی دچار شدن که آقا این از این مسیر باید رفت، اون میگه از این مسیر باید رفت، اون میگه این اصطلاح رو باید گرفت، اون میگه این اصطلاح رو باید گرفت. حالا اینجا یک سوال مهم مطرح میشه، دقت بکنید. اگر به واقع کسی، اون صحبت آقای مطهری تموم شد، این سوال ما داریم مطرح میکنیم، اگر به واقع کسی از عرفای اصطلاحی به آنچه که خودشون اون رو تعریف کردند و بنیان نهادن این عمل کرده، شما این سوال رو بپرسید، آیا عمل به این اعمال اصطلاحی و سلیقه‌ای که ما حالا عرض کردیم هر کدوم توی شاخه هستن، این زمان نمیخواد؟ شما میگید آقا چرا یه زمانی بالاخره میخواد دیگه. در صورت عمل کردن به این مراحلی که ما ساختیم از خودمون و پرداختیم، که میگیم مراحل ساختی که خودمون ورزش کردیم، این اگر بخواد اینها رو عمل کنه، یعنی از سیر من الخلق الی الحلق تی کنه، بعد بره به اون سیر دوم، سوم، چهارم، یا اون یکی بخواد قوس نزولی رو به قوس صعودی تبدیل کنه، بعد بره سراغ ربایش ها و اون یکی بره سراغ سر خفی و اخفا و فلان و اینها، خب اینها زمان میخواد. یک فردی که تو این دنیا به دنیا میاد، از کودکی که عارف نمیتونه بشه، که به این عرفان اصطلاحی داریم میگیم، دو سالش که شیر داره میخوره، بعد دو سال هم که فلان خوب و بد آنچنان تشخیص نمیده میشه، چهار سالش، پنج سالش، فلان اینا که تو این مسیرها نیست. شما حسابشو بگو، مثلا بگو از 10 سالگی، آقا ما اون بقیهشو گفتیم تا 10 سال، از 10 سال هم چیزی نمیفهمه اینا رو، حالا ما میگیم از 10 سالگی، از 10 سالگی قدم بذاره تا چند سال میتونه اینها رو چی بکنه؟ چون بالاخره یک مقدار از زمانش هم که خواب هست، یعنی مثلا حساب کن این فرد میخواد 80 سال عمر بکنه، از 80 سال بعضی ها نصف 80 تا 40 سال خوابن، بعضی ها مثل من که کلن خوابن، بعضی هم یک سومی 80 سال خوابن دیگه، خوابش هم بذار کنار، چون نخوابن که از اجنه که نیستن که نخوابن که. این در زمان بیداری بگو آقا مثلا دیگه زمان مفیدش 50 ساله حد اکثر، یعنی به قول خارجی ها گفتن، میگه آقا ماکسیمومش 50 ساله. این 50 سال، این ببینید یک انسانیست که وظایف شخصی داره، بالاخره حمام میخواد بره، خودشو تمیز بکنه، بشوره، باید عباداتشو به جا بیاره، وگرنه خب این عرفانها به چه دردی میخوره؟ باید بره، حتما جزء عباداتش اینه که بره ازدواج بکنه، بعد فرزند تربیت بکنه، بعد رسیدگی به امور مردم هم خودش، این من الخلق الی الحق و اینها، بالاخره تو اینا ها دیگه، خلق خودش یکی از نکات مهم در چیزای عرفانی حتی اصطلاحی هم هست دیگه. حالا حسابشو بکن، شما بگو این مسائل و این داره، این امور فردی، امور اجتماعی داره، بالاخره سر یه کار باید بره، برای خودش نون در بیاره، آب در بیاره، نمیتونه کله بر جامعه باشه، چون اصلا این حدیث صریح و عرفای اصطلاحی هم قبول دارن که ملعون است، حدیث نبوی است، ملعون است کسی که کله بر جامعه باشه، یعنی بره گدایی بکنه. بلیزا ما به دوستان بعضی وقت خودمونی هم میگیم آقا سر چهارراه ها به این بچه های کار، به این هم کسایی که وسط چهارراه ها اومدن دارن هی گدایی میکنن، اینا اسلام مخالف این کاره، اصلا این فرد اگر بدونه داره چی کار میکنه و به مفت خوری خدای نکده عادت کنه، میشه کله برناس، کله برناس ملعونه، یعنی مورد لعنت خداست. اسلام میگه به فقیر کمک کن، نه به گدا. این دوتا مقول است. خب این باید کل برناس هم نباشه، این عارف، عارف اصطلاحی میخواد داره کار باید بکنه دیگه. شما به من بگید تو این 50 سال چجوری میتونه به این همه مراحل یکی یکی همه رو طی بکنه بره جلو، هر کدوم هم تازه رمزالوده رازالوده، چقدر زمان میبره. اینجا چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه که میگیریم اینه که خب بالاخره حالا من یه قسمتی دیگه اش هم بگم. ببینید مثلا تعظیم شعائر الهی هم باید داشته باشه. خب بالاخره باید مجلس روزه ای شرکت بکنه، بالاخره مسلمونه دیگه، بالاخره باید بره مطالعات فردی داشته باشه. امام که نیستش که علم لدنی داشته باشه، که تو بحث علم لدنی ما بهش میپردازیم. تعلیم بده، آموزش ببینه، ده ها کار دیگه بکنه. یه نتیجه اینجا ما میگیریم که تمام اینها یا اکثر اینها فقط و فقط الان شده برای عرفای اصطلاحی و مصطلح ما شده یک بازیچه، یعنی با اسمش دارن بازی میکنن، اصلا از محتوای اینا خبری نیست. چون نمیشه این مسیرها به این طولانی بودن، نمیشه اینها رو اینجوری رفت. بعد تازه اختلاف هم بین این مسیر هاست، هر کدوم مدرسه و عرفا میگن آقا این کارا رو باید کرد، این کارا رو نباید کرد. این یه بازیچه شد که همه دارن با این الفاظش بازی میکنن، حتی شعرا. دقت بکنید حالا تو بحث شعرا ما اینو میگیم، مثلا حافظ خودش از این عرفای مصطلح هست. ببینید وقتی میگیم عارف مصطلح هست، ارزش شعر شاعرانه مرحوم حافظ پایین نمیادا. شاعر یک، حافظ یک شاعر به تمام معناست، شاعر متبحر، مولوی هم همینطور، سعدی هم همینطور. اما اینها وقتی اومدن تو پا تو عرفان گذاشتن، شعرهای عرفانی هم به قول خودشون گفتن مصطلحانه، که حالا به اونها هم تقریبا خواهیم پرداخت. خود اینها بزرگترین نقصشون چی بوده؟ بازی کردن با همین الفاظ عارفانه و اینا رو تحویل مخاطب دادن، که به هیچ درد افراد نمیخوره، به هیچ دردی. حالا ما مطلب های بازش میکنیم که شما میبینید به چه دلیل میگیم به هیچ دردی نمیخوره. خب این هم یک بحث که اینجا مطرح کردیم، یعنی شد 13 قسم ما که دوستان گفتن شما 12 رو گفتی، که حالا من به نظرم نگاه میکردم دیدم که 12 رو ما به اون صورت نگفتیم، حالا ما پذیرفتیم که گفتیم، عیبی نداره. 14 مورد تحلیلی عرفا رو بخوایم عرض بکنیم با این مطلب شروع میکنیم که عرفا و فلاسفه اونقدر در مسائل خودشون و آیین نامه های دستساز خودشون غرق شدند، مثل خود مرحوم حافظ تو اشعارش. ببینید انقدر غرق در این آیین نامه هاست، غرق در این مسائل دستساز خودشونن، که وقتی اینها یا اونایشون که حالا شاعر هم نیستن، مثل حالا من میخونم برای شما کتابی که اون جلسه خوندم، حالا این جلسه هم برای شما میخونم، اینها میخوان از اساتید خودشون نام ببرن، از یه القاب عجیب و غریبی استفاده میکنن که اون جلسه هم توضیح دادی، که به واقع هیچ کدومشون منطبق با واقعیت هم، یا خیلیاش منطبق با واقعیت نیست. حالا نگیم هیچ کدوم، احتیاط کنیم بگیم خیلیاش منطبق با واقعیت نیست. مثلا یکی اون جلسه ما خوندیم اومده از استادش نام ببره، یه عارفه، خودشو عارف میدونه، عارف ما بهش میگیم اصطلاحی، میگه ترجمان قرآن، از استادش داره نام میبره، در حالی که ما میدونیم ترجمان قرآن فقط به کی اطلاق میشه؟ به اهل بیت اطلاق میشه، به امامان نورانی اطلاق. کسی غیر از امام و پیغمبر نمیتونه قرآن رو به معنای به ما هو قرآن ترجمه بکنه، امکان نداره. این ترجمه‌ای که شما میبینید میگه آقا مترجم قرآن آقای فلان، خانوم فلان، قرآن رو باشه ترجمه کرده، بالاخره هم یا درست ترجمه کرده یا غلط ترجمه کرده یا هر دوتا هست. آقا مفسر به این معنا، مفسر قرآن، که این رفته روایات رو خونده جمع کرده، ادبیات هم خونده، اینا رو همه رو جمع کرده، شأن نزولا رو هم جمع کرده، اومده نوشته آقا اینا مفسرینه. تازه ما میبینیم که چقدر ایراداتی به این تفسیرها وارد، تفسیرهای خودمون رو داریم میگیم، اصلا تفسیر سنی رو که اهل سنت رو که خیلیاش بعضیاش خوبه، خوبم وارد میدون شدن، اشکالات خیلی زیاد دارن، ولی بعضیشون اصلا مرخص بذار کنارشون. تو شیعه هم همینطوره، تفسیرهای شیعه. خب حالا این آمده میخواد اسم و القاب استاد خودشو بیاره، نوشته استازنال یا استادنال مثلا اعلم، حالا اون استاز عربیش هست، استازنال اعلم، ترجمان قرآن. بابا آخه این استاد خیلی محترم خوب، ولی ترجمان قرآن نیستیم. مگه شما بگی مترجم قرآنه؟ اگه بگی مترجم قرآنه که اصلا سطح استادتو در حد یه مترجم آوردی پایین. مثلا ترجمان قرآن اگه به اون معنا باشه که این قرآن رو فهمیده و میتونه معنای واقعی و مفهوم قرآن رو بگه، خب این کار اهل بیت، این دروغ شما داری میگی، این راست نیست. اینها میان از استادشون اینطوری نام میبرن و اساتیدشون خیلی هم هست. سر این قبور شما برید بعضن تو همین قم، تو مشهد. چند وقت پیش من رفته بودم یه جا برم برای پزشکی مراجعه کنم، گفت به من که آقا یه ساعتی به من گفته بود، مثلا گفت تو 8:30 صبح بیا، مثلا ما 8:30 صبح اونجا بودیم، گفت آقا پزشک ساعت 10:30 میاد، تازه 11 نفرم جلو شما. مثلا ما دیدیم وقت مقتنم هست، بشدیم رفتیم امامزاده، رفتیم ابن باوی مرحوم صدوق رو زیارت کنیم، دیدیم نزدیک اونجا هست، رفتیم گفتیم وقتمون تلف نشه. قبور رو نگاه می‌کردم، اینقدر لقب به این شخصی که این زیر خوابیده دادن که نگو نپرس، همه القابم رو قبل نوشتن. ممکنه بعضی از این القاب درست باشه، ولی بعضیاش هم واقعا درست نیست. من چندین قبر رو هی مثلا نگاه کردم، تو قومم هم همینطور نوشته استاد الفقهاء و المجتهد. خب یه قبر دیگه هم رفتم همینو نوشته، یه قبر دیگه هم تو ابن باوی رفتم همینو نوشته، تو مشهد هم رفتم یه قبر اینا همین نوشته، یه قبرم که تو بهشت زهرا رفتم دیدم یه کسی اونجا خاک کردن، یه فرد روحانی بود، من خود از ساداتم بود، خدا رحمتش کنه، اونم نوشتن استاد الفقهاء و المجتهدین. خود این فقها و مجتهدین اصلا اینا رو نمیشناسن بندهای خدا، چجوری اینها خودشون استاد این فقها و مجتهدین رسن؟ خب این کار خطا، این کار خوبی نیست. ما ارزش این بندگان خدا رو میاریم پایین، ما بدتر میخوایم بالا ببریم اینا رو میاریم پایین. یه وقت میگن که چرچیل، خدا عذابش رو زیاد بکنه، واقعا میشناختین چرچیل کی بود؟ نخست وزیر انگلستان بود در زمان جنگ جهانی دوم. این خب ایران اون موقع مثل حالا نبود که خب استقلال داشته باشه و روپای خودش باشه، این درواز بود، شاه داشت رضا شاه شاهیشو میکرد، بعد هم پسرش که اومد رو کار، اینو که رضا شاه خود اینا وعداشتن مثل یه مهره خیلی ساده بردنش کنار، شاه آوردن، شاه داشت شاهنشاهیشو میکرد، این ور کار هر کی میخواست، مثل فضای عراق بود، مثل فضای افغانستان، هر کی میخواست میرفت توش، هر کی میخواست میومد بیرون. این جهالتی بود. اینا بلند شدن با نخست وزیر، با رئیس جمهور آمریکا و با یکی دیگه با اون استالین بلند شدن آمدن ایران. آمدن ایران و چرچیل، حالا تعریف میکنن داستانشون، میگن چرچیل رفت توی قبرستان شروع کرد خوندن، دیدش که یه قبر خیلی بزرگ، این قبور رو میخون، دیدی که نوشتن که مرحوم مغفور شادروان خلداشیان جنت مکان، هی اینها رو بخون، بعد استاد الفقها و المجتهدین و نم کیکی و نم کیکی و نم کیکی. دیدی آخه دیدی این قبرها همه رو که میخونی شما، ما این قبر ابن بابا یه قبر رو میخون، دیدی آخر سر همه اینا نوشته اسم یارو یادش رفته بنویسه که این کی. ها یکی از دوستانم همراه بود، گفتم آخه تو متوجه شدی که اسم این بنده خدا چیه اینجا فوت کرده؟ گمانم نفهمیدم، گفتم ما هم نفهمیدیم، فقط لقب. میگه چرچیل برگشت به قردستیش گفتش که شما تو ایران کمبود زمین دارین؟ گفت نه. چطور مگه جناب؟ گفت آخه من میبینم که 10 تا 10 تا 15 تا 15 تا تو یه جا خاک کردین شما. گفت یعنی چی؟ گفت اینها اینجا تو این قبره این 10 نفر خاک کردین شما. گو این 10 نفر این یه نفره. گو یه نفر میشه این همه چیز داشته باشه آخه، این همه لقب داشته باشه، همه این کارا رو این کرده، چی جوری رسیده این کارا کرد؟ ببینید من نمیخوام بگم ما آدم نداریم که این جوری باشه، ما به بحث اصلی خود غیب که برسیم، ائمه رو که مطرح بکنیم، اصلا شما یه فضای جدیدی برات باز میشه. میبینی که اصلا امامان تالا چجوری بودن و شما نشناختیشون، من هم نشناختم، شما هم نشناختم. اونجا عرض میکنیم که یک فرد میشه که یک واقعا القابی رو به واقع داشته باشه. در میون غیر معصومین هم افراد دیگر بعضی از القابو دارن، بعضی هم ندارن. ما نمیتونیم به دروغ بهشون نسبت بدیم. اینها این مشکلات رو بر ما به وجود میاد. میگه آقا تو این قبر گذاشتین انقدر لقب نوشتن، خب این بعضیش صحیح نیست. شما نشتی استاد الفقهاء و المجتهدین، یعنی هرچی فقیه هرچی مجتهد داشت این استادش بوده، اصلا کسی این بنده خدا نمیشناسه اصلا. خب شما دقت بکنید. خب این 14 مورد بود که ما عرض کردیم، درسته؟ که دادن این لقب ها در حالی که همینی که جلسه پیش هم گفتیم تکرار میکنیم که این از ذهن ما بیفته و درست رو ذهن ما بشه. همین فرد بالای منبر از استادش یا پشت تریبون از استادش اینجوری نام میبره یا تو کتابش، بعد میاد بالا منبرم چی میکنه؟ بابا خدا تو همین سوره کف داره میگه، بابا یک عظمت نامتناهی داره صحبت میکنه. آخه میگه چه معنی داره؟ خداوند یک عظمت نامتناهی است. درسته که حالا او به روی من و شما نمیاره، ولی لااقل میخوای صحبت تو راجب استادت اینجوری صحبت کردی که مخلوق بی دست و پاست، اونم از دنیا رفته خاک شده، حالا میخوای راجب خداوند که یک عظمت نامتناهی است میخوای صحبت کنیم که خدا میگه تو سوره چی؟ تو سوره مریم میگه نام. این خب زشته. یعنی چی میکنه؟ علی آمد داخل مسجد، علی رفت بیرون، حسین وقتی در کربلا شهید شد، بابا آخه تو استادت اونجوری نقل کردی، خب لااقل یه امامی، یه حضرتی، یه آقایی. بعد حالا به اینها میرسیم که اصلا ائمه در بحث خود علم هم با مخلوقات هیچ وجه اشتراکی نداره. حالا میرسیم، خدا نیستن ها، عالم مثل علمشون مثل خدا نیست ها، اونجا میرسیم، اما مثل مخلوقات هم نیست. بعد اینا رو شما اینجوری ازشون یاد میکنی، یا مثلا تند و تند همچی میکنه، آقا کجا داری میری؟ در همین مشهد، برم سراغ علی ابن موسی رضا. خب علی ابن موسی رضا یعنی تو اسم کوچیک امامو داری میاری، اسم پدرش هم داری کوچیک داری میاری، بعد اسم استاد خود امامو القاب میاری. خب اینا خجالت آوره واقعا. یه امامی، یه حضرتی، ما اینا باید یاد بگیریم، عادت بکنیم. این 14 تا یه صلوات بفرستیم. پونزدهم، این همه چیزایی که باید حتما تو ذهن ما باش. از برای این که ببینید همیشه دستای استعمالی هم اینجوری بوده، همیشه برای این که یک کسی رو مطرحش بکنن یهو ببرنش بالا، این همیشه یادتون باشه، همیشه یادتون باشه، تأکید میکنم. شروع میکنم براش داستانهای جعل میکنم. این جعل داستان تو تاریخ زیاد بوده. شما کتاب القدیر مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه رو بخونید که واقعا برازنده است که بهش آدم بگه علامه، واقعا برازنده است. روزی 14 این آدم مطالعه میکرده، دقت بکنید. حالا ببینید، این مرحوم یک کتاب القدیر نوشته، یکی از مجلدات القدیرش راجب این قسمته، جعل احادیث راجب خلفا، جعل احادیث راجب معاویه ابن ابی سفیان، جعل احادیث برای خیلی از اصحاب پیغمبر که مورد نظر مثلا اهل سنت بوده، جعل احادیث مثلا برای ام المؤمنین عایشه. شما ببینید، برای اینکه یکی میخوام به زور ببرنش بالا، اون وقت بعضی جاها تو این جعل کردن اینا گیر افتادن، میخواسته ببرتش بالا اینا گیر افتادن. مثلا اومده دیده که خب پیغمبر راجع به امام حسن و امام حسین علیهم السلام حدیثی داره، همه شما هم حفظین، با من بخونین. میفهم الحسن و الحسین، بقیه شما بگین چی؟ سید و شباب اهل الجنه، اینا آقایان جوانان اهل بهشت. اول اومده که این حدیث رو ببین ببره، نتونسته که این حدیث رو ببین، دیده هم سنت نقل کرده هم شیعه، اصلا نمیتونه کاریش بکنه. گفت خب ما میخوایم خلفا رو چیکار بکنیم؟ اومده گفته که آقا خلیفه اول، یه حدیث جعل کرده نوشته خلیفه اول و دوم هم پیران اهل بهشت، آقای پیران اهل بهشت هستن. بعد اینو نقل کرده، نشسته فکر کنه، انقدر هولم بوده که نشسته فکر کنه که بگه اینو من الان جعلش کردم، میخوام اینا رو ببرمشون بالا. خب آخه به کجا برمیخوره؟ بعد یکی وشته در جواب نشته که آقا ما تو بهشت که قرآن میفهمد اصلا آدم پیر چی نداریم، همه جوونن، که اینا کجای بهشتن آخه؟ ببینید در جعل مطلب این دقت رو بکنه، هر کی رو بخوان که یوهوی ببرن، یوهوی بردن بالا، این جعل میخواد، باید یه چیزی بشین راجع به جعل بکنه درست، یوهوی بردن بالا، مراحلی رو طی نکنه بخواد همینجوری بره بالا. این جعل داستان ها و بهتر بگیم افسانه ها در مورد عرفا هم بوده و من مطالعه میکردم، به جد مطالعه میکردم، دیدم متاسفانه بیشتر اینها دروغه، بیشترش دروغه. نگاه کنید مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه تو همین آشنایی با علوم اسلامی جلد دوم صفحه 170 و 171 اونجا خودش می‌نویسه که قشیری، البته اونجا اینو به این صورت می‌نویسه خود مرحوم مطهری، میگه که افسانه‌هایی راجع به این عرفای اصطلاحی در تاریخ آمده، خودش اشاره میکنه که افسانه‌هایی آمده، خود مرحوم استاد مطهری. بعد میگه قشیری مینویسد آغاز کار ابو حفص حداد نیشابوری که یکی از عرفای اصطلاحی بوده که منجر به ترک حرفه آهنگری گشت این شد که در دکانش نشسته و مشغول کارش بود، شخصی آیه‌ای از قرآن مجید تلاوت کرد، در او تلاوت کرد، حالتی بر قلب ابو حفص حداد نیشابوری مستولی شد که از احساس خود بی خبر گشت، بدون توجه دست برد آهن گداخته را با دستش از کوره خارج کند، شاگردش فریاد کشید که استاد چیکار میکنی؟ ابو حفص به خودش اومد، از اون پس این شغل رها کرد رفت عارف شد. حال دقت بکنین این کجاش به کجاش میخونه، چیش به چیش ارتباط داره. بعد استاد مطهری میفهمه اینا دروغه. ببینید بعد خود قشیری که مرحوم استاد مطهری داره از اون نقل میکنه دوباره میمیسه که شبلی هم یکی از عرفای اصطلاحی بوده، وارد بر جنید شد که ما اینا هم اسمشون خوندیم، جنید هم از عرفای اصطلاحی بوده که ما اسمشون خوندیم براشون. میگه یعنی رفت تو خونش، جنید نشسته بود، شبلی وارد شد. دقت بکنید این یکی رو ببینید میخواد طرف رو بسیار بزرگش بکنه چیکار داره میکنه. میگه در حالی که همسر جنید نشسته بود، همسر جنید خب تو خونه خودش نشسته بدون حجاب پیش شوهرش نشسته، همسر جنید بدون حجاب پیش شوهرش نشسته. میگه نشسته و شبلی وارد شد، تا وارد شد مثلا ما میگیم گو یا الله، مثلا همسر جنید بلند شد ترک کنه اتاقه که بره خب حجاب بگیره چون بی حجاب. جنید گفتش که بشین، به همسرش گفت یعنی هم بی حجاب بشی، شبلی در حالی است که از تو بی خبر است، یعنی داره اون مراحل سیر رو میره، قوس سعودی رو داره میره بالا، اصلا تو رو نمیبینه. نگاه کنید همسر جنید نشست، جنید مدتی با شبلی سخن گفت تا کم کم شبلی شروع کرد به گریه کردن، بعد جنید به همسرش گفت الان بلند شو برو حجاب بگیر، چون شبلی الان دیگه از اون بیخبری اومد با خبر شده، دیگه الان تو رو میبینه. این چرت و پرت ها آخه خلاف شرع مقدس اسلامه. ما اینو بذاریم کنار اون که حضرت صدیقه طاهره نابینا آمده در خونه، همه شما داستانشو خوندین که رفت حجاب بر سر گرفت، بعد پیغمبر ازش پرسید که این نابیناست، بعد حضرت اونجوری جواب داده که اصلا مرد من، من او رو، او منو نمیبینه، من که او رو میبینم. آخه ما چی رو قبول بکنیم واقعا؟ این از یعنی یک انسان دیگه، مثلا شما ببینید پیغمبرا، ائمه ما بالاخره تو این حالتهای عرفانی بودن، هر جا میرفتن زنا ازشون حجاب میگرفتن یا نمیگرفتن. این دیگه شبلی زده رو دست ائمه شیعه، رو دست پیغمبرم زده، والا دیگه این میشه دیگه. اینا رو باید دقت بکنید که در تعاریف ما فریب نخوریم. هنوز هم این مسئله هست. من یه وقتی یه جایی بودم، محل کارم بودم، خیلی سال پیش، یکی از دوستان اومد گفت فلانی، آدرس حالا نمیدم چون الان فرد زنده است، الان هنوز البته خودش این ادعاها رو نداره، بنده خدا، مردم بیکارن، مردم بعضیا یه نمیدونم جملهش خوب نیست اینجا براتون بگم، یه جوریشون واقعا میشه که اینها باید حتما بیان یه چیزایی از خودشون جعل کنن، لذتی از این کار میبرن. برگشت من هم چیکرد، آقا فلان کسو میشناسی؟ گفتم آره میشناسم. گفت کجا میشناسی تو؟ گفتم میاد اینجا اما جنس میخره، من داره میره میفوشه. گفت نه بابا. گفتم والا. گفتم اگه چی شده؟ گفت چی؟ این خبر میده که الان مثلا مرده شما کجای عالم برزخ. گفتم چرا این دروغو شما به این فرد نسبت میدی؟ بعد باهاش صحبت کردم، چی کردم اینا؟ گوه حالا به این مقدار که من میگم نیست، ولی اگه میتونی مشتری براش بفرست. ما اینا گفتن که مردم برای ازش چیز بخرن، ثواب داره. خب اینها دروغ از گناهان کبیر است. بعد همین فردو من دیدم که طلبه ها از حوزه در میاد. خب طلبه ها رو نگاه کن، من نمیدونم بصیرت کجا رفت. طلبه در میاد میره پیش این بند خدا نشسته، هم او خرابش میکنه هم خوش خراب میکنه مردمو، که حاج آقا بشین یه به این داره میگه که بشین یه ذکری به ما یاد بده که من هم از این ذکر هم چی شد. بابا این برو مفاتی رو واکن پر ذکر، برو قرآن رو واکن پر ذکر، خود قرآن ذکره. آقا تو طلبه ای؟ این هم 15 قضیه. 16 ما در جواب کسانی که میگن اگه مسیر عرفان اصطلاحی رو طی کنیم به قرب الهی میرسیم و علامت و نشانه اون اینه که دارای کرامت میشیم و کارهای فوق‌العاده اون وقت میتونیم انجام بدیم، مثلا از غیب خبر میدیم، احضار روح میکنیم، تسخیر اجنه میکنیم، اینها ما میگیم که آقا اینها رو دارن میگن، یعنی اشکال میکنن. ما در جواب به اینها میگیم که این کار نشانه عرفان حقیقی نیست. چرا حالا نشانه عرفان حقیقی نیست؟ اینو دقت بکن، من بعداً بحثی به نام مرتازها و جوکیهای هندی براتون میکنم اینجا و داستانهایی رم تا اونجا که وقت اجازه بده بعداً براتون تعریف میکنم، داستانهایی واقعی که اینا حالا چیکار کردن اینجوری شدن، اونم عرض میکنم. خب من میگم که آقا، در جواب اینا میگیم که آقا این عرفان حقیقی نیست. اگر شما میگی آقا طرف رو آب وایساده، رو هوا وایساده، طرف داره از غیب به شما خبر میده و غیره و امثال اینها، من میگم این عرفان حقیقی نیست و کرامت نیست. چرا نشونه این نیست؟ برای اینکه این کارو مرتضی هندی هم به خوبی انجام میده. من داستانای واقعیشو میارم با سند براتون تعریف میکنم، جوکیای هند هم میان این کارا رو انجام میده. الان ما یه علی اللهی هایی داریم تو کردستان، کارهای عجیب و غریبی میکنن، اصلا شیعه هم نیستن اینا، امیرالمومنین رو خدا میدونن و یه کارهای عجیب غریب میکنن که یه دم مثلا به اینا ایمان بیارن. داستان اونا رو هم براتون تعریف میکنم. اینها نشونه عرفان اصلا نیستش که، اینا نشونه نشاندنده چیزای شیادی و کلاهبرداری و این حرفاست. اگر عارف حقیقی آمد یه وقت این کارم انجام داد، قطعا بدونید از این کار قصدی دارد برای هدایت عده‌ای، قصدی داره برای هدایت عده‌ای، وگرنه عارف حقیقی بدون قصد این کارا رو انجام چی نمیده، مثل امام معصوم میمونه. اینم 16. 17 به کسانی که از عرفای اصطلاحی میان تعریف و تمجید میکنن، مثلا محی الدین عربی چنین گفته، حافظ داره چنین میگه، مثلا مولوی که از عرفاست مثلا اینجوری داره میگه، کیا که مثلا جنید بغدادی داره این چنین میگه، ما یک سوالی ازشون میکنم. شما دقت کنید این سوال درسته یا نه. آیا محی الدین عربی و امثال او که دیگه به قول معروف میگن ما خوندیم مرحوم استاد مطهری میفهمد که خدای این کارها بوده دیگه، خود محی الدین عربی اصطلاحات هم خودش وضع کرده، اصلا دیگه از او اومده عرفان بعد از محی الدین، از او الان نشأت میگیره، حتی حوزه هام دارن فصول کتاب فصول او را دارن درس میدن، کتب او را دارن درس میدن میان جلو از در عرفان نظری و عملی. ما میگیم آقا خود محی الدین عربی و دیگرانی که امثال او هستن، اینها از امیرالمؤمنین و امامان نورانی بالاترند، گزینه اول. گزینه دوم همسان اینا هستن. گزینه سوم پایینتر از اینها هستن. اگه شما بگی بالاترن که کفر گفتی، اگه بگی همسان اونا هم هستن نزدیک به کفر گفتی. البته اینا رو گفتن ها، حالا من براتون رو کتاب الان میخونم که ببینید کار چقدر خراب شده بعضی جاها. اگر من بگی اینا پایین تر از اونا هستن که خب مثل همه مردم هستن، ما میخواییم این سوال ما میکنیم، ما میگیم آقا الان ما میخواییم عرفان یاد بگیریم، اگر محی الدین عربی و امثال او، حافظ، مولوی، فلان، همه اینا عرفا، جنید بغدادی، کی فلان، آقا علامه فلان مثلا، اینا عارفن، به تعبیر ما عارف اصطلاحی، اینها هستن، همسان ائمه نیستن، خیلی پایین تر از ائمه. خب وقتی خیلی پایین تر از ائمه، اگه ما میخواییم عرفان واقعی یا هر چیز دیگری رو از مسائل عرفانی یاد بگیریم، من از شما سوال میکنم سراغ کدوم بریم؟ به من جواب بدیم، خدا پدرتون بیام بچه‌ها، وقت طلب کنیم بریم سراغ اینا. خب بالاتر از اونا که نیستن، همسان اونا هم که نیستن، خودشون هم خوشبختانه اومدن اقرار کردن که خیلی پایین تر از اینا هستن. ما بریم سراغ، بریم آب از چشمه برداریم. خب چرا از جوب برداریم؟ چشمه هم هست، فعلا هست، هنو خوش نشده که و خوشکم نخواهد شد، چون قرآن فرموده اینا خوش نمیشن. کجا فرموده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یریدون لیطفئوا نور الله، بقیهش شما بخونید، به افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافر. اینها نور خدا هستن که به هیچ وجه خاموش نمیشه ابدا، با مرگشون هم بازم خاموش نمیشه. شما ببینید امام حسین علیه السلام تو اصلا شهید شده، بعد شهادتش نورش مگه خاموش گشته؟ الان چند دو ماه دیگه، سه ماه دیگه از الان دارن تهیه تدارک 40 میبینن. حالا همه ظاهر کار ندارن، برو درست و غلط و مثلا هر چی، بالاخره همه دارن میرن اینا این مسجد مطهر رو زیارت کنن. خب این یه طرف قضیه است. یه طرف دیگه قضیه هم من میگم، ولی شرطش اینه که یه صلوات هدیه خوب نورانی به امام رضا علیه السلام شما الان نیت کنید بفرستید، جوابش هم بگیرید تا من اینو عرض کنم براتون. تا اینجا متوجه شدیم که آب از چشمه برداریم، وقتی که چشمه هست خشکم نمیشه و نخواهدم شد. خب یه طرف قضیه، یه طرف دیگه قضیه هم هست، دقت بکنیم. ما میگیم آقا بسیاری از کسانی هم بوده اند، گوش بکنید توجهتون به من باشه، بسیاری از کسانی هم بوده اند اصلا نه فیض اقدس، نه فیض مقدس، نه سیر الال خلق بالحق و خلق بالحق، این وسط یه حلق هم قاتیش میشه دیگه کار رو خراب میکنه، بس که اینا خلق بالحق و اینا کردن اینا دیگه آدم یه اصلا و ابدا اینها رو نخوندن، نه عرفان عملی خوندن نه عرفان نظری خوندن، هیچ کدوم رو نخوندن. خوب گوش کن، یه سری اینا هست، اینا زیادم هستن، کمن نیستن. من در جلسات آتی چون این بحث رو شروع کردیم نمیخوایم همینجوری رهاش بکنیم، مجبورم نمونه های از این افراد از دل تاریخ درارم برای شما رو بکنم و تو بحث علم غیب با اینا کار داریم. اینها هیچ کم اینا طی نکردن، این مراحل عرفانی رو هم طی نکردن، ولی آقا به اون عرفان حقیقی رسیدند. اتفاقا به عرفان حقیقی رسید. اینا مثلا مثل چی؟ اینا شما مثلا هم بچه محله شما هم بودن که اینجا نشستین تو تهران، شهرستان هم بوده سر جای خود بودن، اینا بودن تو شهرستان. مثلا هم شما حسابشو بکن، مثلا اردبیل، مرحوم مقدس اردبیلی رو ما داشتیم. حالا بگی شما برو علمایی که تو تبریز داشتیم، تو نام کجا داشتیم، کجا داشتیم، این ور بیا مثلا تو خود تهران خودمون که ما تو تهران به دنیا اومدیم بزرگ شدیم، این بچه محله خودمون که تقریبا ما همین 100 سال پیش هم مثلا انقدی ازشون دور نشدیم، هم اصل خودمونن. مثلا شما حالا بعضیشون رو خیلی میشناسید چون اومدن روی اینا کار کردن، حالا به قصد و غرضی که اون جلسه گفتیم که کتاب بفروشن پول درارن، متاسفانه مثل مرحوم شیخ رجب علی خیاط، یا زندگی نامه ایشون داره، یا آدمی بود نه عرفان نظری خونده بود نه عملی خونده بود، چی کار کرده بود، حالا میش که چی کار کرده بود. ایشون اتفاقا ما مغازه‌ای داشتیم، مرحوم پدر ما رضوان الله تعالی علیه در این مغازه بود، من اونجا بودم که کار میکردم، خیلی سال اونجا بودم کار میکردم، اونجا خیلی درس ها من یاد گرفتم و با خیلی از اینا آشنا شدم. البته ایشونو من ندیدم، مرحوم رجب علی خیاط، ولی ایشون میواد مغازه پدر ما، خیلی آدم ساده، خرید میکرد، جنس میخرید میواد میفروخت در مغازش، خیاط بود، میواد لوازم خیاطی از در مغازه ما میخرید میواد میفروخت. خب این نه عرفان عملی خونده بود نه عرفان نظری، اصلا داستانش رو ببینید اصلا چی ها جریانش. مرحوم شیخ حسین نفتی تو همین چهار راه مولوی، بازار حضرتی، بازار نجارها، کوچه امین الدوله، ایشون همونجا تو اون بازار تو محله خودش یه گاری داشت. نمیدونم حالا نسل جوان ما الان یادشون، چون الحمدلله خونها گاز کشی شده دیگه، نفت دیگه چیزی خبری نیست و اینا، بشکای نفت رو فقط داریم صادر میکنیم، الحمدلله دیگه خونها فقط گاز و فلان بوی نفت اینا نداره. همین چند سال پیش که ماها گاز نداشتیم تو تهران و فلان اینا و نفت بخاری یا نفت‌سوز بود، نفتای 20 لیتری تو همین گاری‌ها می‌ذاشتن هول می‌دادن. کسی یادشه؟ الان میگن نه، ما یعنی همه جوونیم یادمون نیست. اینجا یادش نفت می‌ذاشتن هول. ایشون گاری داشت نفتی هول می‌داد. بهش می‌گفتن شیخ حسین نفتی، نفت فروش. این آمد یهو داستانی داره تو زندگیش اتفاق افتاد، حالا من به بعضی اینا میگم بعدم مراجعه میکنیم و مطرم. ایشون اومد نفت فروشی رو یهو گذاشت کنار به خاطر اون اتفاقاتی که افتاد، رفت توی یکی از همین حوزه ها دم دست یه استادی اونجا دید، شروع کرد پیشش عربی خوندن و قرآن خوندن و یه خود مسائل اعتقادی خوندن و اینها. اون کاره که حالا میخوایم بگیم چی کار انجام داد، کم کم رسید به اینجا که شروع کرد توی مدرسه مسجد امین الدوله تو همون آدرسی که دادم شروع کرد کلاس درس گذاشتن، شاگرد تربیت کردن. یکی از بارزترین شاگردایشون کی بود؟ مرحوم آیت الله حقشناس رحمت الله علیه، که ما بارها و بارها پای درسش بودیم، جلسات آخر عمرش هم من بالا سرش بودم که ساعت 4 صبح رفتم دیدن ایشون. خیلی فرد متواضع مؤدب، ایشون رو هم یه عده اومدن خرابش بکنن و براش افسانه بسازن، خوشبختانه نشد، چون انسان با اخلاص خیلی عالی، یه عارف حقیقی بود. ایشون یکی از شاگردان آشیخ حسین نفتی که بعدن بهش گفتن آشیخ حسین زاهد، این احیا میگرفت تو مسجد امین‌الدوله. احیا که میگرفت، مردم از حضرت عبدالعظیم شهر ری پمی شدن با دوچرخه میرفتن احیای این شرکت کنن. این داشت العف میگفت ماه رمضون شب 19 هم، اینم شما افسانه دیان شامپو بدونید، چون از اینجا بعدش میدم هضمش برای ماها مشکله، بگین افسانه دیان شامپو داریم تعریف میکنیم. مردم داشتن الهی العف میگفتن، از اونو صدا از اون میمد، یعنی از اون صبح شده بود. بعد مردم سحری نمیخوردن، روزه بعدم روزه میگرفتن، با دو چرخم پا میزدن میرفتن حضرت عبدالعظیم. این از اون افسانه های چینیه که انشالله تلویزیون ها رو بعدن نشون بود. ایشون یکی از عرفای حقیقی اینجوری بود. آشیخ حسین نفتی شد آشیخ حسین زاهد استاد آیت الله اخشناس. نه عرفان عملی خون، نه عرفان نظری خون، هیچ. اونجا دیگه از شاگردانش کی بود؟ دیگه از شاگردانش مرحوم استاد علم اخلاق، چه من اینو دیگه زندگیش یعنی کلن درک کرده بودم، همه زندگیمو بودم با ایشون درک کرده بودم، واقعا یک عارف حقیقی، مرحوم حاج محسن قلحکی رضوان الله تعالی علیه، همین چند سال پیش هم فوت کردیش، اصلا شناخته شدم نبود، ولی یک انسان وارسته. شما مخواستی عرفان رو ببینی، بیا تو این آدم ببین. داشت میرفت اون وره طرف بهارستان، از این وره خیابون داشت میرفت اون وره خیابون، همون چند وقت قبل از مرگش یک موتوری بهش زد، ایشونو میبردن افتخاری تو صندوقای قرض الحسنه میبردن نظراتش استفاده میکردن، مغازه هم داشت تو بازار، ما هم به کرات میرفتیم ازش جنس بخریم میوردیم مغازه خودمون میفروختیم. داشت میرفت اون ور خیابون، اینا رو بهش میگن عرفان حقیقی، اینا دیگه مصطلح نیست. موتوری بهش زد یودی زد به این حاج آقا. خب این نزدیک اون موقع که موتوری بهش زد مثلا حدود 80 سالش شده بود، افتاد وسط خیابون، حاج محسن آقای قلکی افتاد رحمت الله علیه، افتاد وسط خیابون، موتوری زد کنار اومد گفت حاج آقا چی شده؟ جمعش بلندش کرد حاج آقا بند، خب آدم 80 ساله جمعش کرد فنا بلندش کرد اینا، گفت چیکار بکنم بریم اینجا بیمارستان طرفه نزدیکه بریم اینجا، گفت نه من همینجا میرم اینجا میخوام برم این صندوق قرض الحسنه اینجا، گفت حاج آقا جان شما الان خوردی زمین بیاین مغزتی اسکنی بکنی بریم بیمارستان طرفه فلان، گفت نه من اول ببر اینجا، گفت اینجا الان چیه بابا انقدر فاجی فکر پول نباش آخه، الان چه خبر آخه، الان که دیگه جایی، گفتش که خلاصه بهش گفت شیت برای چی میخوای بری اینجا تو صندوق قرض الحسنه، گفت من الان ساعت مثلا 6:15 به تو به من زدی، من ساعت 6:30 با یه فردی تو صندوق قرض الحسنه قرار دارم، میخواد بیاد اونجا از من وام بگیره، میخوام بدقولی نباشه، من بعد از اون تو هم برو، خودم میرم بیمارستان اگه خواستم میرم خودم نشون میدم، باید سر قرارم حاضر بشم. خود این موتوریه داشت تعریف میکنم، گفت بردمش رسوندمش صندوق قرض الحسنه، دیدم آره یه نفر اونجا منتظرش وایساده سر ساعت 6:30 بعد از ظهر مثلا این عارف حقیقی بود، اینم شاگرد آش حسین زاهد بود. بیا این ور تو خیابون سیروس بچهای تهران، کوچه حمام گلشن که حالا اسم جدید پیدا کرد، وای چه کسانی اینجا بود، چه کسانی اینجا بود. شده شهید لولاگر، بالاگر شهید بالاگر، خدا روحش رو شاد از شادتر کنه انشاءالله. اونجا چه کسانی بود که من اینا رو بعضیشون رو دیده بودم اما ایشون هم من ندیده بودم، که تو همین کتاب حقایق پیرامون دا یک داستان عجیبی از ایشون نقل کردم، چون وقت نداریم خودتون مراجعه بکنید که اونجا ببینید که عرفان حقیقی یعنی چی، یک داستان عجیب. ایشون یک نوه‌ای داشت به نام مرحوم جاودان، که الان یکی از نوه‌های ایشون که مرحوم آیت الله جاودان هستش، تو همون کوچه هم الان مسجدش حسال حسینیه کردن هرچی هستش اینا، میاد و میره، ظاهرن امام جماعت هم هست، و آقای جاودان نوه ایشونه، آشخ مرتضای زاهد بهش میگفتن. اینم یک عارف حقیقی بود، یه وقتی نشسته بود داشت این مرحوم پدر ما نقل میکرد که ایشون یک کتاب حدیث میگرفت، نه کتاب محی الدین عربی رو، کتاب حدیث میگرفت، بنا مردم فقط رو این صندلی که نشسته بود از روی احادیث براشون میخون و توضیح میداد. اون نوش برای خود من که اون نوش 90 سالش بود از دنیا رفت، اون یکی از نوهاش، نه حاج آقای جاودان، خدا ایشون رو حفظ کنه انشاءالله و نگهش داره، اون نوش برای خود من تعریف کرد، چون میمد پیش ما و اینا میرفت، گفت که یه جلسه این تو اتاق نشسته اون داستانش کرد تو اون کتاب، من گفتم هیچ، گفت یهو دیدن که آقا این تابلو بالا سرش تکون خورده اینا، خودش هم بلند شد و چی کرد و نشست و اینا، و اومدن حرف بزنن، این شروع کرد احادیث رو بعدن خوندن و اینا، و آخر سر که شروع بشتن حاج آقا یهو چی شد، زلزله اومد، گفت نه حضرت مهدی علیه السلام تشریف آوردن داخل مجلس، عرض ادبی کردیم ایشون رو. خب اینم ایشون هم یه آدم عارف، نه عرفان نظری خونده بود، نه خدمت محی الدین عربی رسیده بود، نه عرفان عملی خونده بود، نه هیچ. تای کوچه همون گلشن شیخ داوود، من ندیده بودم ایشون، مرحوم پدرم ایشون رو دیده بود، میگو ما میرفتیم پیشش، برا من تعریف میکرد مرحوم پدرم که میگو ما رفتیم پیشش، نشسته بود اونجا، داشت یکی هم نشسته بود بغلش، مثلا یه مراجعه کننده اومده بود، میبادن ازش دعایی میگرفتن، چیزی میگرفتن، میرفتن کارشون را میفتن. یکی اومد بهش همچی کرد، گوش که حاج آقا من دیده حاج آقا داره هندونه میخوره، مرحوم شیخ طاووت داره هندونه میخوره، نه عرفان نظری خونده بود نه عملی، هندونه گوشو جاش میخوره، ملچ و مروچ هم میکرد. خیلی جالب دیدین اینا که خودم پیرم حسن اینا خود مثلا دندونم نشه، ملچ و مروچ این دلش آب افتاد، گفتش که حاج آقا تعارف نمیزنی با بخورین، اون صداش هم اینجوری بود، مرحوم پدرمون گفت صداش اینجوری، گفت به درد تو نمیخوره، گفت که این گفتش که حالا حاج آقا کجا میدونی به درد ما نمیخوره، خب حالا یه تعارف بزن ما بخوریم، گفت میگم به درد تو نمیخوره، گفت که حالا حاج آقا مگه علم غیب داری، تعارفی بزن ما بخوریم، ولی علم یهو هندونه رو برداشت گفت جلو، گفت بفرما بخور، قاشوق هم بهش داد، اونم قاشوقش رو برداشت زد تو هندونه گذاشت دهنش، هندونه دیدیم وقتی ترش هست چه حالتی داره دیگه، یهو گذاشت دهنش حالت برگرداندن میخواد بهش دست بده، این چیه داری میخوری؟ گفت به تو مربوط نیست. حالا اینا رو من در بحث ریاضت برای شما عرض میکنم. گفت که چی کار داری؟ بگونم چی؟ برای چی اومد اینا؟ هم با صداش همینجوری بود. گفت که برگشت خودش که هندونه هر رو چی کرده و رفت سطر آشغال انداخت دهنش رو خواد. من نشدش گفت ای چی بابا حاج آقا اومدم من بگم مریضینا ندارم، خونمون ساس گذاشته، چیکار کنم این ساسا برم؟ عارف حقیقی بسم الله میخواه بسم الله، گیدم اینا الان دیگه به اون صورت نیستن، الان آخه یه تغییرات ایجاشو اونم بعد عرض کن، گو دوره شروع که هندونه ها رو خوردن، همون هندونه ترشیده ها رو شروع که خوردن، بعد گفتش که برو بهشون بگو شیخ داوود میگه برین از اینجا، گفت ما رو مسخره کردی آج آقا، گفت بهت میگم برو بگو شیخ داوود میگه برین از اینجا، گفت آج آقا یعنی چی آخه، ساسا مگه گوش دارن که بشنون؟ مگه شما رو میشناسن؟ من میگم خونم ساز گذاشته، حواست کجاست؟ من مردم این برخوردهای مردم رو دقت بکن که ما اینو تو قسمت بعدی بحث علم غیب میریم جلوی قسمتی داریم انا نحن معاشر الانبیا، اونجا براتون توضیح میدم. گفت که شروع که هندونه خوردن دیگه هیچی نکن، گاج آقا مشکل ما رو حل کن بری، گفت همونی که بهت گفتم، یکی هم نشسته و دوستان حاج آقا گفت دیگه حاج آقا صحبت نمی کنه، همینی که بهت گفت پشو برو بینه بگو، آخه من که ساسا گفت همینی که بهت گفته گوش کن دیگه، پشو برو بگو، گوینم رفت تو خونه برگشت هم که ساسا شیخ آشیخ داوود میگه برین از اینجا پیداتون نشه دیگه اینجا، بعدم تو دلش گفت عجب ما رفتیم کجا کردم چی کردیم، ولمون کن، رفت خونه گرفت خوابید، از پردم یک دونه ساس تو خونش نبود، تموم شد رفت، داستان ساسا تموم شد. اینا نه عرفان نظری خوندن نه عملی خوندن، نه کتاب علامه فلانه که نم در عرفان نوشته باشه خوندن، نه من محی الدین عربی رو بردن نه اونجا ببینن که چی میگه، نه فیلسوف فلان، اینا چیکار کردن؟ حالا عرض میکنم اینا این کاری که ما میگیم حالا براتون اینها این کارا رو کردن. حالا ببینید شیخ حسین زاهدها، شیخ مرتضی زاهدها، عاشق داوودها، عاشق رجبی خیاط، هم عصر خودمون که ما دیگه 40 سال شاگردیشو کردیم، 40 سال شاگردیشو کردیم مرحوم استاد نیکوسفر رضوان الله تعالی علیه، واقعا یک چیز عجیب و غریب، من هنوز نشستم آثار مجموع آثار ایشونو دارم در میارم، دارم جزوه میکنم بعضیاشو، به اسم ایشون دارم چاپ میکنم، این کارو خودم به عهده گرفتم دارم انجام میدم، میبینم اصلا یه چیز عجیبی، آدم ناشناخته، کسی که به شدت از شهرت فرار میکرد، علنن فرار میکرد و به شدت، من اینا رو دیگه به چشمای خودم دیدم که دارم برای شما میگم، یه فردی اومده بود خدمت ایشون، ایشون استخارهای عجیبی میکن، بعد گفتش که حاج آقا یه استخاره برام بکنی. ایشون اینجوری میکرد دستشو، میگه جلو دهنش اینجوری میکرد، اینجوری میکرد، یه چیزی میخوند اینا، بعد چشش هم میذاشت قرآن رو باز میکرد میخوند آیه. گفتش که بعد از این، خود فکر گفت چی؟ گفت بعد از. برای چی بده؟ این مخواست خوب بیا. گفت یکی دیگه بکنین حاجا. یکی دیگه کرد، گفت بده است. دورم شد آخه برای چی آخه بده؟ ایشون هم هیچی نمیگو، یه آدم ساکتی بود، سر جای خودش، بسیار ساکت سر جای خودش. دفعه سوم گفت یه استخاره دیگه بکنین حاجا. گفت بده است. استخاره سوم که گفت بده است، بلند شد لجش گرفت و خداحافظی نکرده پاشو رفت. حالا من هم تورام چی میگم، مثلا گفت برو ببینیم بابا، مثلا هم چیزی بعده بعده مثلا، یا مثلا هم یادم نیست که حالا مثلا گفت انقدر میکنیم که خوب در بیاد، اینجا مثلا یه چیزی گفت بالاخره که دلش خونک بشه، مثلا این چه استخارش بعد اومد. ما بهشون گفتیم که این چی میکنه اینا، ایشون فرمود که هر سه تا نیتش یکی بود، یه نیت داشت. گفتیم خب چرا سه مرتبه فلان اینا که شما کردیم بعد اومد اینو بهش گفت اینا؟ گفت هر سه دفعه همون آیه همون سورم اومد. همون آیه همون سورم اومد، نیتش هم یک. حالا این برای ازدواج هم میخواست، رفت اتفاقا آخرم یه جایی رفت انقدر استخاره کرده و خودش اومده و گفت من انقدر استخاره که من که جیگر ایشونو حال بیاره، یعنی گفت انقدر استخاره کردم که خوب اومد، یعنی دلت بسوزه، زنه رو گرفت. بعد شیش ماه گریون همین پله های مدرسه نحتی اومد بالا، گفت حاج آقا دستم به دامنت من چیکار کنم؟ آخرم زنه رو طلاق داد بیچاره، هم اونو بدبخت کرد هم خودشو بدبخت کرد. اینها آقای نیکوسوبت نه عرفان عملی خونده بود، من 40 سال پای درسش بودم، نه عرفان نظری خونده بود، نه دنبال محیدین هم بود. اینها حالا یه داستانه عجیبی که از ایشون، حالا یکی از دوستان داره با یه گروهی دارن کار میکنن، بچه ها که از ایشون یک مستند تصویری از شاگرداش دارن تهیه میکنن، انشالله اون آماده بشه پیشنهاد میکنم برید چیزشو بگیرید، سیدیشو بگیرید، انشالله بخونید بعد نیست. خب اینجا این دو سه دقیقه که وقت دارین، من چند تا تحلیل دیگه دارم که اینا رو باید بگم، لکن دقت بکنید، یک بار من عرفان حقیقی رو تعریف میکنم برای شما و یه بارم جلسه آینده تعریف میکنم و ادامه تحلیل ها رو باید حتما بگیم اونجا. اینو داشته باشید تا اون عرفان حقیقی خوب بره تو ذهن ما و جا بیفته. عرفان حقیقی چیه؟ اونجا عرفان مصطلح بود، عرفان حقیقی چیه؟ عرفان حقیقی عبارت هست از، این رو حفظ بکنید و یادداشت داشته باشید، عرفان حقیقی عبارت هست از چی؟ کسی که معتقد به خدای تبارک و تعالی به طور صحیح باشه، اعتقادش به خدای تعالی صحیح باشه، یعنی توحیدش درست باشه. سپس اعتقاد به همه پیغمبرها، آمن الرسول، با من بخونید، به ما انزل الیهم ربی والمؤمنون، بقیهش چیه؟ کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و چی؟ آم لا نفرق بین احد من رسوله، بین پیغمبران فرق نزد، اعتقاد به پیغمبر، همه پیغمبران مخصوصا پیغمبر خاتم. اعتقاد سومش به ما انزل الله، یعنی اون چی که از جانب این خدای واقعی به این پیغمبر واقعی که پیغمبر خاتم باشه رسیده، این اعتقاد داشته باشه. خب چهار تا کار باید انجام بده عارف واقعی. یک، اینو بعدم بازم تعریف میکنیم چون مهمه، حتما باید تمام واجباتشو مو به مو انجام بده، این یک. دو، تمام محرمات رو باید ترک بکنه. سه، مستحبات رو به قدری که توان دارد انجام بدهد. چهار، مکروهات را به قدری که توان دارد ترک بکنم، میشه عارف حقیقی. من در چون وقت گذشته، یعنی حالا وقتمون تمام هست البته نگذشته، من انشالله در جلسه آینده ادامه این تحلیل ها رو برای شما بگم که خیلی مهمه. تا 22 تا رو ما نوشتیم برای شما بگیم. الان چند تاشو گفتیم تا حالا؟ 17 تاشو گفتیم. 17 همو کامل بکنیم تا 22 بگیم، این عارف حقیقی رو بستش بدیم و بهتون بگیم که اگر کسی عارف حقیقی باشه این تعریف رو ما از کجا آوردیم. پیغمبر تعریف میکنه، امامان تعریف میکنن، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم همین تعریف رو داره و اونجا اون وقت میفهمد حضرت یه راه به ما نشون میده که کسی که میخواد عارف واقعی و حقیقی بشه اصطلاحی نباشه، بی خودی دروغ هم بگه، چی کار کنه، راهش چیه. بعد به کجا میرسیم، بعد اون وقت انسان حالاتی که بهش مترتب میشه چی هست، چی هست، چقدر لذت بخش. این رو ما اونجا جلسه آینده زنده باشیم انشاءالله توضیح میدیم و یه تیکه اون وقت بحث دیگه‌ای که باید ادامهشو بدیم بریم جلو. فرصتمون تمام هست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب سوالات اگر دوستان دارن مطرح کنن، اگر نه که چند تا دعا کنیم و همه رو به خدا بسپاریم. اگه کسی سوالی داره بسم الله. خب بسم الله.
مثلا سید علی قاضی، آیت الله طباطبایی یا عرفای این چنینی. خب اگه این مثلا یه چیز مهمی نیست، یه چیز بی خودیه، خب چرا خدا مثلا به من نداده اینو یا به شما چرا نداده؟ مثلا
اولا تو از کجا میدونی به من نداده؟
من مثال میگم.
تو که ما یقین داریم خودت میگی به من نداده، اما تو از کجا میدونی به من نداده؟ حالا به منم من ندارم اینها، میخوام میگم تو اومده بی خودی نزن تو که من نمیدونم نداده داده. عرض به حضورتون که ما نگفتیم اینها بی خودیه، اینها با خودی هم هست، دقت در جملمون نکرد. ما عرض کردیم که اینها نشانه عارف بودن چی نیست. اصلا اینها نشانه عارف چرا نیست؟ برای اینکه غیر مسلمون هم اینها رو دارن. بعضن غیر مسلمون هم اینها نشانه های عارف نیست. نشانه های عارف چیز دیگه است، ما جلسه دیگه میکنیم. بعد مرحوم آیت الله قاضی آیت الله طباطبایی، خیلی های دیگه، اینها کراماتی برای خود، ما کرامات رو تعریف میکنیم، اینها داشتن برای خودشون، ولی که اینا نشانه های عارف اینا نیست. اصلا یک نفر مثل آیت الله طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه، اصلا نیومدن اینا کار بکنن که به این درجات برسن، به خلاف عرفای مصطلح که تو واقعا اونا اومدن این کار کردن که به اینجا برسن. بعضن اینا نیومدن این کار بکنن که به اینجا برسن، اما جزء نتایج کارشون بوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اثر وضعی کارشون این بوده که اینا فلان موقعیت که اسمش کرامت می‌ذاریم و دارا بشن، که اینا حالا ما توضیح میدیم، مشکلی نداره.
استاد مثلا میشه آدم قبل از اینکه بمیره مثلا بهشت رو ببینه تو دنیا؟
میتونه ببینه، بله. اعمالی هم تو این زمینه دارین، معصومین فرمودن انجام بده شما بهشت رو می‌بینید. اگه خاصی ببینید ببینید. جهنم هم دوست داری ببینید؟ خب گفتم یعنی حالا مهلو تا میخوام اونم بالاخره راه خودشو داره. خانوما اگه سوالی دارن بسم الله. خوبه این هم میشه اینجا میاد میخوام مجدی، این از اون مؤمنینیه که دل مؤمنین رو شاد میکنه، باری کلا بهش. خانوما سوالی دارن؟ ندارن. بسیار خدا رو قسم میدیم به حق امام صامن الحجج علیه آلاف و تحیت و سنا که دادرس درماندگان هست، امام رؤوف هست، پناه و ملجع بیچارگان هست و خوشبختانه مسجع مطهره بزرگوار در این کشور عزیز هست. خدا رو به حق و بزرگوار قسم میدیم که امسال رو سال فرج و ظهور فرزندش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بدهد. به حق اون حضرت هر چی مریضه که به من و شما سفارش هم کردن، منظور و منظوره، از این مجلس محترم خانوم و آقایون شفای عاجل عنایت بفرمایدش. اموات همه ما، کسانی که ما نام آوردیم، همه اون عزیزانی که نام آوردیم اینجا تو این مجلس نام نیوردیم، اموات این جمع محترم ببخشد و بیامرزد. شهدای ما ترفیع درجه عنایت بفرماید. به زودی زود مشکلات این کشور را برطرف نموده و رفاه و آسایش را برای این مردم عزیز به ارمغان بیاورد. برای تعجیل در فرج و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین برآورده شدن همه حوائجمون، سه تا صلوات بلند و محمدی خط بفرمایید.